گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله، تحلیل و خبرهای تازه بازار سرمایه را از آقای حاجی‌وند بشنویم. آقای حاجی‌وند سلام و صبح بخیر.
خانم فقیه، من هم سلام عرض کنم خدمت شما. جناب آقای پاکستان، همکاران خوبتون داخل
بزرگ
من، شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
آقای حاجی‌وند، ما روی کانال 225,000 تا داریم، 255,000 تا داریم نوسان شاخص کل رو میبینیم. بازار تحلیلتون چی ازش، وضعیتش؟
خواهش میکنم. خب همونطور که میدونید که این چند روز گذشته روزهای مثبت و منفی نه به شدت زیاد،
تقریبا ثابت مونده نسبت به نوسان قبلی.
روزهای متعادل یه فکر میکنم شاخص بورس داره تو ارتفاع مثلا 250 تا 52,000 واحد تفسازی مناسبی میکنه که حالا به هر حال بعد از اینکه بهانه خاصی به دست آورد این ارتفاع رو رد کنه و بره به هر حال بالاتر. تحت تاثیر گذشته 3 ماه و 6 ماهه از تقریبا بازار سرمایه، به همین دلیل هست که ما خیلی نوسان خاصی هم در این بازار نمی‌بینیم. ببینید، خب به هر حال رکودی که در سایر بازارها بوده رفته رفته ظاهرا داره آثار خودش رو در بازار سرمایه هم نشون میده. حتی که رکودی که در سایر بازارها یک موقعیت مناسبی برای بازار سرمایه است که نقدینگی به این سمت حرکت کنه، ولی خاطرمون هست که همیشه میگیم بازار سرمایه آینه تمام نمای اقتصاد کشور هست. بنابراین دور از ذهن نیستش که وقتی سایر بازارها اقتصاد کشور دچار رکود باشن، این بازار هم دچار رکود بشه. و به هر حال اگر بخوام یک عامل رو پیش بینی کنیم برای اینکه بتونیم این رکود رو دست کم از بازار سرمایه خارج کنیم، موضوعات مربوط به مبادلات سیاسی و به هر حال جو روانی مثبت که میتونه این اتفاق بیفته، زمینه که مؤلفه‌های مثل قیمت جهانی نفت، نرخ ارز، کالاها در سطح بین‌الملل و داخل کشور، اینها مؤلفه‌هایی هستن که میتونن بر نمادهای مختلف اثرگذار باشن و سمت‌سوی بازار رو تا حدودی تحریک کنن و به هر حال
حتی این خوشبینی که شما دارید اشاره میکنید سقفش خیلی بالا رفته. پیش از این خیلی از تحلیلگرا روی 250,000 تا به عنوان سقف در نظر میگرفتن، الان عنوان میشه اگر تکنیکال ها عنوان میکنن اگر از 260,000 تا عبور بکنه ما تا 300,000 واحد هم میتونیم تو بازار ببینیم. حالا نمیدونم چقدر میتونه فاصله زمانی کوتاهی باشه، ولی نشون میده که خوشبینی تو بازار بسیار زیاده نسبت به قبل.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از
شما.
خدافظی میکنیم با آقای حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه. این هم از نبض بازار امروز، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان همراه باشید با برنامه نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده. شما که علاقه‌مند به موضوعات اقتصادی هستید، امیدوارم که در این لحظه همراه باشید با برنامه نمودار رادیو ایران. خب در رابطه با قیمت نان و مواد غذایی ما پیامک هر روزه در این برنامه دریافت میکنیم و خب حالا اولین خبرمون رو هم آغاز بکنیم با تعطیلی نانوایی‌های سنگکی به دلیل افزایش هزینه.
رئیس اتحادیه نان سنگکی آقای پابرجا اشاره کرده که حدود 800 سنگکی پز در تهران فعال هستند که نیمی از اونها واحدشون اجاره‌ایه و با افزایش اجاره هایی که در سال جاری اتفاق افتاده احتمال تعطیلی خیلی از این واحدها وجود داره. ایشون در ادامه خبر تاکید کردن ما منتظر هستیم که یک قیمت منطقی حداقل برای نان سنگک اعلام بشه تا جلوی تعطیلی این واحدهای سنگکی گرفته بشه.
هنوز خبری نشده، این جوابی نداشتن برای این تعطیلی ها.
ظاهرا کارگروهی که باید تعیین کننده قیمت باشه هنوز برگزار نشده با نظارت دستگاه اجرایی، سازمان تعزیرات، سازمان نظارت و خود اتحادیه‌های مربوطه. ولی در رابطه با تعطیلی هم خب موقعی که اجاره ملک افزایش پیدا میکنه هزینه ها رو باید پوشش بدن کسایی که واحد ملکی رو سنفی رو در واقع اجاره کردن. حالا باید دید اون بیشتر یه بخشش به توافق بین مالکین و مستاجرین برمیگرده، یه بخشش هم به اینکه تعیین قیمت آیا اتفاق خواهد افتاد و تغییر قیمتی در مورد نان، حداقل نان سنتی سنگک، اتفاق میفته یا نه.
ما امیدواریم که هزینه هاشون کاهش پیدا بکنه که منجر به افزایش قیمت نان نشه. بله، امیدوارم، و حذف کاغذ در دستگاه‌های دولتی.
معاونت اداری مالی نهاد ریاست جمهوری در نامه خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و استانداری‌های سراسر کشور اشاره کرده که باید حذف تدریجی کاغذ و چاپ رو تو دستگاه‌هاشون به اجرا بگذارن و همه دستگاه‌ها بر حسب این نامه موظف هستن که به صورت سه ماه به سه ماه این فرایند رو گزارش بدن و بتونن در واقع تحقق کامل دولت الکترونیک رو اجرایی بکنن.
بسیار عالی. خب اینم از حذف کاغذ در دستگاه دولتی. من یه پیام بخونم آقای پاکزاد. دوستی خواستن که یک بار دیگه قیمت دلار رو اعلام بکنیم، 0915 73 39. اگر که الان در دسترستون هست اعلام بکنید، اگر
11950 تومان.
بله 11950 تومان قیمت امروز دلار هست.
بله با این قیمت شروع شده، من تضمین نمی کنم الان هم همین قیمت بتونید بخرید، این قیمت شروع شده. بله. شاید چند دقیقه پیش بوده، 10 12 دقیقه پیش تو بازار.
بسیار عالی. این از پیامک شما دوستان. میبینید سعی میکنیم در لحظه پیامک های شما رو پاسخ بدیم تا جای ممکن. اگر که پاسخ نمیدیم و شما گله من میشید ببخشید بر ما، چون تعداد پیامک ها زیاده و واقعا فرصت برنامه ما هم کم هست در این حوزه. تولید کنندگان فروشندگان مرغ رو مقصر گرونی میدونن.
توی دو سه هفته گذشته ما قیمت مرغ رو رصد میکردیم، در رابطه با کاهش ارزش توسط تولید کننده ها صحبت کرده بودیم. آخرین خبری که به نقل از یکی از اعضای هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی جناب آقای چهارآیین منتشر شده، اعلام شده که قیمت منطقی مرغ برای مصرف کننده ها حدود 14 تا 14500 تومانه و اگر بالاتر از این عرضه میشه به خاطر اجحافیه که توسط خرده فروشی ها انجام میشه و منطقی نیستش، اینها سود بالاتری رو دریافت میکنن از محل گران فروشی. حالا باید دید دستگاه اجرایی یا دستگاه ها تو این زد و خورد خبری که بین خرده فروشی ها و تولید کننده ها اتفاق افتاده طرف کیو میگیرن و قضاوت با اون دستگاه است. ولی اتفاقی که در حال حاضر داره میفته اینه که من مصرف کننده در نهایت باید تو بازار بالای 16 تا 17 هزار تومان خرید مرغ داشته باشن، در حالی که صحبت شده بود که ما میخوایم مرغ رو قیمتش رو متناسب بکنیم و یک بازار تنظیم شده داشته باشیم. متاسفانه دستگاه متولی در زمینه کالاهای خوراکی نتونستن در سال 97 و 98 تنظیم بازاری رو شکل بدن.
ما هر چند ماه به چند ماه
شاهد این اتفاق هستیم، حالا چه وزارت سمت رو در نظر بگیریم چه وزارت جهاد کشاورزی رو.
بله و ممنونم باز از پیامکای کرسال میکنی. شما تولید کننده محترم همچنان با ما در ارتباط باشید. 220-486-225-009 دو شماره تلفن ما و 30900 شماره پیامک مجله اقتصادی نمودار است. پیامک داریم دوستی برای ما 0990-5263 چون شماره پایانشون گفتن خیاط هستم با 30 سال سابقه، تقریبا 200 میلیون سرمایه نیاز دارم تا بتونم به یک تولید سودآور در رابطه با پوشاک برسم در حوزه تریکوی زنانه و مردانه. یک توضیح کامل بود تقریبا یا جامع بود در رابطه با کاری که دارید انجام میدید. پیامک های این به این صورت زیاد داریم. دوست دیگری که حالا کار متفاوتیه، توشک دوزی که مهارت کافی دارن و باز برای این کار نیاز به سرمایه گذار وجود داره در گلشهر گلپایگان که حدود 100 میلیون حتی میزان سرمایه مورد نیازشون رو هم مطرح کردن. پیامک های اینچنین اگر باشه که توضیح بدید برای ما ممنون
میشه. این عزیزانی که در واقع فرصت ها، توانمندی ها و سرمایه هایی که در اختیار دارن رو دارن اعلام میکنن، منتظرن که شریکی داشته باشن و بتونن مشارکت در تولید و رونق اقتصادی کشور داشته باشن. در زمینه تریکو بافی و تولید تریکو معمولا پوشاک پرمصرف ترین اقلام مصرفی خانوارهای ایرانی محسوب میشه بعد از مواد غذایی. انشالله تو این زمینه بتونن سرمایه گذار مناسب پیدا بکنن. 200 میلیون هم رقمی نیست، سودآور بودنش میتونه توی یک دوره زمانی فکر میکنم 2-3 ساله این رقم رو کامل برگردونه.
یعنی دوره یه بازه زمانی کوتاه مدت محسوب میشه.
از اون سمت هم در مورد توشک، البته این عزیزمون نگفته توشک صنعتی منظورش هست یا نه، توشک‌های دستی که تولید میکنن به صورت سنتی، ولی به هر شکل هر دوتاش میتونه بازار مصرف خودش رو داشته باشه. سرمایه‌ای فکر کنم 45 میلیون تومان هم بتونه اگر دستی و سنتی باشه بتونه تو این زمینه موفق باشن و عمل بکنن. ان شاءالله که هر کدوم از عزیزان رقمی رو دارن که میتونن همراهی بکنن با پویش رونق تولید ما، با ما همراه باشن و ما بتونیم این عزیزان رو به هم معرفی بکنیم.
امیدوارم. منتظریم در کنار صدای تولید کنندگان صدای شما سرمایه گذاران و پیامکاتون رو بخونیم و صداتون رو بشنویم که دارید در رابطه با میزان سرمایه گذاریتون در هر کدوم از این واحدهای تولیدی که ما عنوان میکنیم مطرح میکنید و همراهی میکنید پویش رونق تولید رو.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پوگش رونق تولید.
که تو این زمینه ما درگیرش هستیم، مشکل مواد اولیه است، قیمتاست که روز به روز داره بالا میره. یکی اینکه فروشمون هست، یعنی مردم باید اعتماد بکنن این محصول رو بخرن، 100% هم ازش راضی میشن چون کیفیتش بسیار بالاست.
من فروش کردم کلا ما اصلا سودی نمیبریم. میخواست 20 سال بافنده فرش هم بهترین فرش میبافم، هر تاجری بردم گفت اصلا بافت طرف نداره، ولی فروش درست
سرمایه در گردشم خیلی کمه. من مجبور میشم برای اینکه سرمایه در گردشم رو تهیه کنم 15% به شخص غیر بدم که سرمایه‌مو تأمین میکنه.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
پوگش رونق تولید، نمونه های رادیو ایران.
الو،
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
من میتونم خواهش کنم که خودتون رو معرفی بفرمایید؟
من سعید مرادی هستم، از مشهد.
پرده دوز و نصاب، و عنوان شده که اگر سرمایه گذار باشه میتونید افرادی رو مشغول به کار کنید. میزان سرمایه‌ای که نیاز دارید چقدر هست؟
تزینات پرده هر چی سرمایه‌اش بیشتر باشه بهتره، چون الان پارچه اینا گران شده، تقریبا دیگه از 50 تومان به بالا دیگه سرمایه میخواد. اما اولش 50 تا 60 تومان.
پرده دوزی شما و نصابی که انجام میدید تضمینی داره برای بازگشت سرمایه؟
درآمدش خیلی خوبه. شهر مشهد نکرد دوبار میان از عراق و افغانستان، اینا اینجا زیاد میان پرده میخرن.
بسیار متشکرم
قربون شما.
سعید از مشهد، چطور شد با این برنامه نمودار آشنا شدید؟
بگم همین درال خیاطی که هستم برنامه‌تون رو گوش می‌کنم، گفتم بزنین حالا یه پیام بدم. برنامه‌تون خیلی عالیه، خودش خیلی تاثیرگذاره. یعنی الان چند نفر که همتون مثل من پیام دادن واقعا پیگیری کردین، دستتون درد نکنه.
بسیار متشکرم، ان شاءالله که روز خوبی داشته باشید.
بله، صدایی که از تولید کننده ها رو با هم شنیدیم.
بله، من تشکر کنم از آقای طالبیان بابت این پیگیری هاش و همراهی هایی که داره با عزیزانی که توی پویش شرکت میکنن انجام میدن در رابطه با بحث پرده. یک کار خدماتی تولیدیه که میتونه ارزش افزوده بسیار بالایی داشته باشه، مصرفش هم که در خانه های مختلف انجام میشه. این عزیزمون اشاره کردن که صادرات هم داره. بله، چون این محصول با قیمت تمام شده پایین تر در ایران عرضه میشه، حالا سلیقه ایرانی ها هم کشورهای همسایه میپسندن، خیلی راحت میتونه صادرات مناسب هم داشته باشه اگر تبلیغ داشته باشن. الان هم توی فضای مجازی تبلیغات برای این نوع کالاها هم بابه، هم بسیار ارزونه. با 45 میلیون تومان شما هم صاحب کار بشید، چرا نه.
بله، یک بخش دیگه داریم، میخوایم با هم بشنویم که بی ارتباط به سازمان بهزیستی هم نیست. این بخش رو بشنویم.
سلام
قربان، از برنامه نمودار رادیو ایران مزاحمتون شده.
بله آقا طالب، شما هستین؟ خوبین؟
بله، عنوان کردید توی پیامکتون که کارگاه تراش بلور در میدان شوش داریم و تمایل به بکارگیری 4 نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی در بله. کارگاه دارید. چیزی دیگه ای دارید که به صحبتاتون بخواید اضافه کنید؟
رئیس سازمان بهزیستی که اعلام کرده بودن تسهیلات میدن، خیلی میتونه کمک بکنه به ما بتونیم 4 نفرم از اعضای تحت پوشش سازمان رو مشغول به کار بکنیم. کار ما حالت نشسته است و خیلی ساده است. یک هفته هم آموزش داریم که خیلی زود یاد میگیرن، مشکل خاصی نداره. سخت نیست، کار سبکیه، یه کار هنری، زیر شاخه صنایع دستی هستیم، خیلی هم شکیل و زیباست. با همین تاجرای داخل میدان شوش کار میکنیم. ما کار اجرتی انجام میدیم، یعنی ارزش افزوده به کار اضافه میکنیم، به شکلی که روی کار طرح میزنیم این ارزش افزوده پیدا میکنه، باز اجرتشو میگیریم، تقدیم صاحب جنس میکنیم، ایشون فروشش با خودشونه دیگه.
چطور با برنامه نمودار آشنا شدید؟
بخش کارگاهی معمولا توی کارگاه ها مشغول به کار هستن، تلویزیونی در کار نیست که توجه رو جلب کنه یا از کار فاصله بیفته کارگری که مشغول به کاره، ولی خب رادیو خیلی راحت تر صدا پخش میشه، هم موزیک پخش میشه، هم اخبار روز رو داریم. رادیو همیشه تو کارگاه ها پخش میشه، از این طریق خب برام شما هم خیلی دوست داشتنیه، خیلی هم به روزه و ما همیشه پیگیرش هستیم.
بسیار متشکرم، دست شما هم درد نکنه. مایید خودتونم معرفی بفرمایید.
من کرمی هستم آقای طالب،
محبت که روز خوبی داشته باشین.
زنده باشین، ممنون از لطفتون.
بله آقای کرمی هم شنونده بله. ثابت برنامه هستن.
آقای طالبیان ما رو هم برصورت میشناسه با رونق تولید. بله
صدای آقای طالبیان رو تا شنیدم شما هستید آقای طالبیان.
بله این کاری که ارزش افزوده ایجاد میکنه، یعنی تراش شیشه و بلور همینجور که اشاره کردم با تحصیلات بسیار پایینی میتونه اشتغال زایی بکنه. شما میتونید این همراهی رو بکنید. سازمان بهزیستی اشاره کردن توی یک هفته میتونید آموزشش رو ببینید. فقط هنر و سلیقه داره، بتونید تو اون بازار هم عرضه بکنید.
ما پشت کار.
بله دقیقاً اون محدوده ای هم که اشاره بهش کردن سمت شوش اگر اشتباه نکنم، در واقع بورس اینجور محصولاته که خیلی بازار مرکزیشه که خیلی میتونه برای فروش دسترسی آسانی داشته باشه مصرف کننده‌اش. خانومام زیاد خریدارش هستن.
امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه این دو بخشی که تقدیم حضورتون شد. یه پیام داریم خیلی ویژاست آقای پاکزاد. 0915 شماره پایانی 4958 نوشتن که من سرمایه‌ای دارم که توی بانک خوابوندمش، هیچ سودی هم برام نداره. یه سوال دارم، من چطور میتونم به طرف مقابل اعتماد کنم که سرمایه من از بین نره؟ احتمالاً این سوال خیلی از سرمایه گذارانی هست که برنامه نمودار میشنوند و دارن فکر میکنن که آیا قدم جلو بگذارم برای سرمایه گذاری یا خیر.
ببینید خانم فقیه، بحث اعتماد یک بحث جدیه در هر فعالیت اقتصادی. کسب اعتماد کردن هم البته ابزار داره، ابزار حقوقی داره، ابزار علمی داره و از طریق مشاوره گرفتن از کسانی که کار اقتصادی انجام میدن و کار حقوقی انجام میدن هم میتونن یک قرارداد موفق رو عقد بکنن با کسی که میخوان مشارکت بکنن، با شریک بشن و کاری رو شروع بکنن و هم نظر آینده اقتصادیش تا ریسک رو تا حداقل ممکن کاهش بدن. ولی واقعیتش اینه که ما حالا تو این برنامه پویش تولیدی که داریم، پویش رونق تولیدی که همراهی داریم میکنیم در رادیو، تلاش میکنیم که این ارتباط اولیه رو برقرار بکنیم. عزیزانی که میخوان عقد قرارداد بکنن باید حواسشون باشه نوع قراردادایی که دارن میبندن مفادشو با دقت
در حضور یک وکیل این قراردادها باید تنظیم
بله،
بشه.
یک قرارداد رسمی باشه و مفادش رو هم کاملا نسبت بهش مطلع باشن و تبعات حقوقیش رو بدونن. از این طریق میتونن کسب سود بکنن. به هر صورت وارد هر فعالیتی بشیم ریسک داره، ولی با دانش بیشتر و تسلط بیشتر به مباحث حقوقی و اقتصادی میتونیم این ریسک رو به حداقل ممکن برسونیم و انشالله سوداوری بسیار بالایی هم براشون داشته باشیم.
بله، با اینم در نظر بگیریم که ما در هر کاری که بخوایم وارد بشیم به هر حال این میزان اعتباده حتی در رابطه با آشناترین افراد هم باید سنجیده بشه. فرقی نمیکنه که این فرد جزء افراد خانواده ما هستش یا اینکه ممکنه فردی باشه که در طی یک برنامه رادیویی باهاش آشنا شده باشیم. خیلی ممنونم باز از همراهیتون. ممنونم که سوالاتتون رو هم با ما در میون میگذارید. دوستان دیگری هم در حوزه‌های تولید متفاوت برای ما پیامک ارسال کردن، در حوزه فرش بافی، قالی بافی و بسیاری دیگر از حوزه‌های دیگر که ما منتظر باشید از ساعت 11 به بعد آقای طالبیان با شما تماس خواهند گرفت و توضیحات کامل‌تر رو از خودتون خواهیم شنید. بریم سراغ بخش گزارش امروز برنامه‌مون در رابطه با اینکه هر خانواده ایرانی چقدر آب مصرف می‌کنه.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
راجع به میزان مصرف آب شرب در منزل خودتون اطلاع داریم؟
اندازه که نه، اندازه دقیق نداریم، ولی
مثلا فکر میکنین در یک روز عادی زندگی 400 لیتر مصرف میشه؟ حدودش
نمیدونم، شاید 200 لیتر بشه.
خونه خودمون یا بالا ما که خودمون خیلی مراعات میکنیم مصرف آب.
مثلا حدس میزنین برای شستشو و خورد و خوراک روزانه چند
لیتر؟ من دقیق اصلا
نمیتونم،
1000 میشه.
من 1000 لیتری تا حالا دیدی؟ مهم هست بدونی؟
بله 100%.
چرا؟
خب به خاطر اینکه الان تو بحران آب هستیم و برای همه مشکل پیدا میکنه دیگه.
فقط وقتی تو بحران هستیم مهمه بدونیم؟
نه درست میفرمایید، آب زیاد هم باشه باید مراقب باشیم که به این مسئله بر نخوره.
دید به نظر فکرم 1500 لیتر.
خانواده شما؟
آره.
که چند نفره؟
3 نفره.
زیاد نیست؟
حالا دیگه
یه چیزو دقت کردیم، ما آماری نداریم، هم میگن باید کم مصرف کنی، ولی
اون که آدم تو مثلا این منبع
ذهنیت نداره که چقدر میشه. به فرض مثلا میگم ما یه بطری یه لیتری آب معدنی رو شاید همین اینجوری بخوریم، 5 دقیقه بخوریم، ولی اینکه مثلا من برای استحمام چقدر استفاده میکنیم آدم ذهنیتی نداره.
ولی چقدر خوبه میونه این همه سرکشی تو فضای مجازی یک بار بزنیم ببینیم مثلا معیار و میانگین مصرف آب در یک استحمام چند لیتر. دونستنش خوبه دیگه.
درسته، خودمون حقیقتش خیلی مراعات میکنیم مصرف آبو، فقط یه مقدار میگم ایشالله که مردم خودشون مراعات کنن دیگه، ماشین نشورن، پیاده راهشون رو نشورن،
شلنگو گرفتن دستشون.
درسته، قبول دارم.
چرا مهمه؟
برای اینکه باید بیش از حد مصرف نکنیم، به اندازه مصرف کنیم تا بحرانمون برطرف بشه.
حالا فکر میکنی مثلا خود شما میخوای یه دست و صورت بشوری چقدر آب مصرف میکنیم؟
حدود 1 لیتر.
خیلی کم مثلا چقدر؟ یعنی میدونین در روز چند لیتر آب مصرف میشه؟
حدوداً بجز استحمام حساب کنم 30 لیتر.
30 لیتر جهت شستشو ظروف و خورد و خوراک.
بله، چون تعدادم کمه، 2 نفری.
فکر میکنین این مثلا میزان خوبیه، استاندارد کم زیاده چجوریه؟
به نظر من خوبه، متعادله.
خوبه آدم اطلاع داشته باشه از میزان مصرف آبش رو در منزل.
چرا؟ 100%.
چرا خوبه؟
مخصوصا کشور ما که یه کشور کم آبیه، اما یه سری هستن که میرن داخل حمام موقعی که شامپو میزنن یا هر موقعی که اصلا نیازی به آب ندارن آب همونجوری بازه، دقیقه که میرن حمام تا دقیقه که بیان بیرون بازه، در صورتی که به نظر من نیازی نداره.
سعی میکنیم که به حداقل باشه، یعنی حداقل که حد متوسط. تصورم این هست که مثلا در حد مثلا 400-500 لیتر، 600 لیتر، اما بعضی وقتا که شستشوهای بیداد داریم بیشتر از این میشه، به 1000-2000 لیتر هم میرسه بعضی روزا. اطلاعاتش که خیلی خوبه با وضع آب، که بابت تصفیه آب، آبرسانی و این چیزا.
با این همه از اکثر افراد که میپرسیم هیچ که اطلاع نداره.
بله، بخش گزارش امروز ما رو شنیدیم از آقای دانشور، اما بپردازیم به اینکه هر خانواده ایرانی چقدر آب مصرف میکنه و اینکه چقدر باید مدیریت بشه این مصرف آب. آقای پاکزاد،
ببینید آمارها، آخرین آمارهایی که برآورد شده در زمینه مصرف سرانه خانوار ایرانی در مورد آب حدود 620 لیتر در روزه، که از این رقم حدود 200 لیترش برای حمام مورد استفاده قرار میگیره، باقیش هم برای پخت و پز و حالا بخشش هم البته برای شرب، البته فکر کنم خیلی کمتر از این باشه مصرف شربش. اتفاقی که در رابطه با سیاست‌گذاری کلان در زمینه آب در کشور ما اتفاق افتاد و آیه وزیر محترم نیرو تو این زمینه برنامه‌ریزی کردن، این بود که ما به جای اینکه بریم افزایش میزان استحصال آب رو در کشور داشته باشیم، بپذیریم یک کشور کم آبیم و الگوی مصرفمون رو متناسب با این کم آبی مدیریت بکنیم. منابع محدودی داریم، باید اون رو اصلاح بکنیم. 620 لیتر در روز خب به تب بالاست. ما نوع نگاه کردنمون به منابع آبی یک نوع ولخرجی بسیار زیادی تو این زمینه داشته طی سال‌های گذشته و عادت کردیم به این فرایند. اگر قبول بکنیم که آب یک داشته الهی است، در کشور کم آبی داریم زندگی میکنیم و این داشته رو باید به بهترین نحو استفاده بکنیم، مسلماً
بله، محدود
620 لیتر در روز رو به راحتی میتونیم پایین بیاریم. توجه داشته باشیم که حالا این در رابطه با بخش مصرف خانگیه، حالا ما تو بخش کشاورزی هم متاسفانه به خاطر نوع آبیاری سنتی که در بخش کشاورزی داریم اتلاف منابع تو اون بخش هم زیاد داشتیم، که الگوی کشتمون به سمت گلخانه‌ای رفتنش، نمیدونم آبیاری قطره‌ای و سیستم‌های جدید، همه داره تلاش میکنه که ما رو مصرفمون رو متناسب بکنه با میزان آبی که خواسته یا ناخواسته در کشورمون موجوده و شرایط نیمه گرم و بیابانی که در کشور حاکمه. انشالله در سالهای آتی با همین الگو مصرف دیگه مشکلی به اسم کمبود آب نداشته باشیم، چون موقعی که الگومو اصلاح بشه دیگه خود این صورت مسئله کمبود آب و کمبود مصرف هم از بین میره و نوع نگاه ما نسبت به این دارایی ملی تغییر خواهد کرد.
خیلی ممنونم آقای پاکزاد، امیدوارم که هر کدوم از ما دقت بکنیم، مدیریت بکنیم، از خودمون شروع بکنیم، قدم‌های اول رو برداریم، مطمئن باشیم که هر قدمی که برمی‌داریم اجتماع ما الگو برداری میکنه و یاد میگیره و نسلهای بعدی مدیریت میکنن که چه باید بکنن. اما دوست دیاری 0933-66-97 در رابطه با همین موضوع رو نوشتن که این بارندگی هایی که صورت گرفت چی شد؟ هر چقدر هم که بارش داشته باشیم بازم کم آبیم؟ بگیم که بله بله مدیریت باید بکنیم. این میزانه
دو تا چیزه خانم فقیه، یکی این که ما به صورت مقطعی بارش های طولانی و بارش های سنگین در سال داریم، ولی اگر متوسط بارش ها رو توی دوره زمانی 20 ساله نگاه بکنیم، رقمش نسبت به شرایط قبلی خیلی افزایش پیدا نکرده. بعد مشکل اصلی ما اینه که در الگو مصرفمون اومدیم آبها و منابع زیرزمینیمون رو بیش از حد ازش
کردیم.
استفاده کردیم. نشست دشت ها در بسیاری از مناطق کشاورزی کشور عملا رو به خشکسالی جدی داره میبره. این دشت ها رو که منابع طبیعی بسیار گسترده ای هستن، حالا تبعات زیست محیطی که به دنبال میتونه داشته باشه به کنار، هر کدوم از این دشت ها که از دست میره در واقع امنیت غذایی ما رو تهدید میکنه. اگر بتونیم مراعات بکنیم، فرصت بدیم که دوباره این منابع زیر سطحی ما احیا بشه، به طور حتم گام بلندی برداشت.
فراموش هم نکنیم که ما سالهای متمادی خشکسالی داشتیم، حالا در کنارش یک سال ترسالی بوده و میزان تبخیر آب ما از میزان
این ترسالی ادامه پیدا بکنه، ولی دلیل نمیشه که ما اطلاق بکنیم منابعی که در اختیار
دقیقاً و اینکه به طور کلی میزان تبخیر آب در کشور ما به خاطر تابش آفتاب خیلی بیشتر از میزان بارش ها هستش. ممنونم از همراهی شما دوستان. یک فاصله کوتاه خواهیم داشت، برمیگردیم، خبرهای باقی مونده رو با شما مرور خواهیم کرد. ساعت در حال حاضر 10:55 و 45 ثانیه است.
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شما در مجله اقتصادی نمودار.
بله، بریم سراغ باقی خبرهای امروزمون. کاهش قیمت سیب زمینی در مزارع.
رئیس انجمن ملی سیب زمینی آقای نیازی اعلام کرده که میزان قیمت سیب زمینی در سر مزارع حدود 1000 تا 1500 تومان کاهش پیدا کرده. حالا انشالله که ببینیم بازتاب این کاهش در بازار مصرف هم اتفاق بیفته.
بله، و نظارت بر عملکرد فروشگاه اینترنتی. نظارت قبلا وجود نداشت؟
چرا وجود داشته، ولی تاکید بر اینه که باید توسط نهادهای دیگر هم انجام بشه. مدیر کل نظارت بر شبکه‌های توزیع اقتصادی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام کرده که ما بر این فروشگاه داریم نظارت می‌کنیم. به مردم هم توصیه کرده که از فروشگاه‌های غیر مجاز که فاقد نماد الکترونیکی و نشان سازمان تجارت توسعه الکترونیکی هستند خرید نکنند. از سمت دیگه درخواست هم کرده که اگر به یه همچین فروشگاهی برخورد کردن به مراجع زیربط اطلاع بدن، و از دستگاه‌های دیگه هم درخواست کرده که همیاری بکنن تو نظارت بیشتر بر این شبکه.
بله، حالا اینکه نهادهای زیربط کدام هستن باید بعداً توضیحش رو کامل‌تر بدن که به کجاها باید مراجعه بشه. و شناسایی 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی.
آقای خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی اعلام کرده که 3 سال گذشته بالغ بر 422 میلیون تراکنش بانکی مشکوک رسیدگی شده و از این طریق 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده که انشالله باشون برخورد خواهد شد. برشه یکی از فواید رسیدگی به تراکنش های بانکی همین بوده که فرار مالیاتی در کشور کاهش پیدا میکنه.
خیلی ممنونم آقای پاکزاد. خبرهای امروز رو با شما دوستان شنونده هم مرور کردیم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آقای کرمی، صدای شما که امروز به عنوان تولید کننده پخش شد، ممنونم بابت پیامکتون، لطفی که به برنامه و آقای طالبیان و عوامل برنامه نمودار دارید. خیلی ممنونم و باز هم منتظریم که پیامک‌های شما به دست ما برسه به عنوان سرمایه‌گذار، به عنوان تولید کننده. امروز پیامک داشتیم، آقای عباس از همدان سرمایه‌گذار هستن، حدود 600 میلیون سرمایه دارن. امیدوارم خیلی زود باهاتون تماس بگیریم و واحد تولیدی که شما میتونید باهاش همکاری بکنید هم مشخص بشه. ممنونم از همراهیتون آقای پاکزاد و با شما خداحافظی می‌کنیم و سپاسگزارم از همه شما دوستان که امروز هم شنونده و همراه مجله اقتصادی نمودار بودید. روزتون بخیر باشه هر جا که هستید و خداحافظ.